درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، فرکانس 103.5 مگاهرتز. متشکریم از اینکه با ما همراه هستید تا ساعت 22. افتخار داریم که در خدمت شما بزرگواران باشیم و آرزو میکنیم که اوقاتی بسیار خوب و پربار رو در کنار رادیو گفتگو سپری کنید. ما هم با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و برای همه شما بهترین ها رو از خدای بزرگ و مهربان خواهانیم. انشالله که روزتون سرشار از آرامش باشه و خداوند بزرگ همیشه و در همه حال یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. در خدمت شما هستیم. به ساعت 14:30 دقیقه رسیدیم. همکارانم آماده هستن تا گفتگوی اقتصادی رو تقدیم شما کنن. بشنوید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، عرض ادب و احترام من رو بپذیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، برنامه گفتگوی اقتصادی. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، من مرتضی خوشکام هستم و خیر مقدم میگم به شما بابت حضورتون در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. ضمن اینکه گرامی میداریم، یاد و خاطره و ادای احترام میکنیم به شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو در سال روز وفاتشون. عزیزان شنونده، امروز گفتگوی اقتصادی تقدیم حضور شما گرامیان میشه با این موضوع، یعنی بررسی مزیت‌های جداسازی بودجه ریالی از بودجه ارزی، که با همراهی کارشناسان ارجمند و مسئولینی که به ما خواهند پیوست از طریق خطوط ارتباطی یا به صورت حضوری در استودیو برنامه حضور پیدا خواهند کرد راجبش گفتگو میکنیم. اگر میخواهید با ما همراه باشید، پل‌های ارتباطی رو تا لحظاتی بعد خدمتتون اعلام خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک رادیو گفتگوست و دریافت کننده نظرات شما عزیزان شنونده، و همچنین ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶ ۱۰۳۵ شماره تلفن های رادیو گفتگوست که شما میتونید نظراتتون رو منعکس بفرمایید. به علاوه این که ۱۶۲ شماره تلفن سررقمی سازمان صدا و سیما، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، دریافت کننده نظرات شما شنوندگان ارجمند. اما سوال پیامکی که ما به رسم اغلب برنامه‌های گفتگوی اقتصادی تقدیم حضورتون می‌کنیم تا شما رو دعوت کنیم به مشارکت و تبادل نظر. امروز این سوال رو مطرح کردیم برای شما که به نظر شما عزیزان شنونده، مهمترین مزیت جداسازی بودجه ریالی از بودجه ارزی کدام است؟ گزینه 1، پایین آمدن نرخ ارز. گزینه 2، کنترل تورم. گزینه 3 افزایش بهره‌وری و گزینه 4 حفظ مورد. گزینه که فکر می‌کنید درست‌تر هست رو عددش رو می‌تونید بفرستید به 30,000 10,35 و اگر توضیحی هم دارید یا نقدی دارید بر سوال یا میگید که مثلا این گزینه‌ها گزینه کاملی نیست، گزینه دیگری هم باید اضافه شه، می‌تونید با ما در میون بگذارید. لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خب عزیزان شنونده، در محضر مهمانان ارجمند برنامه امروزمون هستیم و میخوام گفتگو رو آغاز بکنیم راجع به بررسی مزیت‌های جداسازی بودجه ریالی از بودجه ارزی. نخستین مهمانی که با ایشون گفتگو خواهم کرد جناب آقای دکتر مهدی بیاتمنش، پژوهشگر محترم اقتصادی و از کارشناسان حوزه پولی و بانکی هستند. آقای دکتر بیاتمنش سلام، خیلی خوش اومدید به گفتگو اقتصادی.
خواهش می‌کنم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، همکارانتون، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز، و تسلیت میگم سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو در خدمت شما هست.
متشکرم. و مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر حسن خوشپور، کارشناس محترم اقتصادی و از مدیران سابق سازمان برنامه بودجه. سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و مخاطبین این برنامه و همکارانتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب خوشپور، اجازه بفرمایید با شما گفتگو رو آغاز بکنیم به صورت رسمی. خب ما میخوایم صحبت بکنیم راجع به جداسازی بودجه ریالی از بودجه ارزی و حالا بعد مزیت‌هاش و احیاناً حالا ایراداتی اگر داره، یکم راجع به این گفتگو بکنیم که مخاطب ما مطلع بشه که اصلا این چه هست و چه اتفاقی میخواد بیفته، چطور میشه اینا از هم تفکیک بشه.
بودجه ارزی تجربهش به سالهای در دهه 1360 برمیگرده که اون زمان با توجه به ذهنیت‌ها و دیدگاه‌هایی که حاکم بود بر حکمرانی اقتصادی کشور، این ضرورت مطرح شد که گردش، حالا ترنوور بگیم یا منابع مصارف ارزی کشور رو به صورتی شفاف در سند بودجه درج بکنن که مشخص بشه که منابع ارزی کشور در طول اجرای بودجه در سال بودجه چقدر هست و مصارف چقدر هست و به چه مصارفی میرسه
و کسری احتمالی هم مشخص بشه.
حالا معمولا اسناد بودجه چه ریالی چه ارزی کسری مشخص نمی کنن که انقدر کسری بودجه داریم و این هم یکی از معضلات نظام بودجه ریزی ماست. شما بودجه هر سالی که ملاحظه بفرمایید کاملا تراز منابع و درآمدها برابر است با هزینه ها و مصارف،
همه چیز مرتب،
همه چی درسته به لحاظ حسابداری، به لحاظ آرایش ارقام، نمایش ارقام، ولی اون چیزی که در واقعیت اتفاق میفته که همون کسری واقعی هست که حالا ارقام رو ذکر میکنن، ناشی از برآورد اشتباه منابع یا درآمدها میتونه باشه یا همچنین برآورد هزینه ها. ما سابقه نداره که سند بودجه ای رو تنظیم کرده باشیم که فرض بفرمایید یک سرفصلی تحت عنوان کسری بودجه درش ذکر شده باشه. همیشه بودجه تعادل. تو بحث بودجه ارزی هم همینطوره، یعنی اون موقعی که این آرایش رو در اسناد بودجه درج می‌کردند کسری نبود که فرض بفرمایید بگن انقدر منابع ارزی داریم انقدر مصارف داریم، حالا منابع از مصارف یا کمتره، خب بعد چجوری تامینش می‌خوایم بکنیم باید مشخص بشه، و اگر بیشتره خب بقیه‌اش چی میشه. ولی خب من فکر میکنم که همینطورم بود. این بیشتر به خاطر شفاف کردن
همیشه کسری داشت
عمل کرده و کسری چی؟
همیشه کسری بودجه.
کسری بودجه که بله مزمنه در اقتصاد ایران.
بحث صندوق توسعه ملی اون چطور نبوده که مازاد بره اونجا میرفته اونجا از اونجا استفاده میشد.
ببینید صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارز اینا که بود، اینا از محل منابع بودجه کنار گذاشته میشد و به صدا
میومدن.
بله 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 که حالا اون یه موضوع دیگری است، ولی ارزی که عرض کردم بودجه ارزی همینه. اما در بستر قانونی که الان هست ببینید آرایش بودجه طبق ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشوره، در این آرایش که مشخص شده بودجه کل کشور چند قسمته و چه جوری هست، در حقیقت نحوه افشای اطلاعات بودجه حال ریالی و اینا همه مشخص شده و اون جداول بودجه، ردیف‌های دستگاه‌ها، اینا همه منبعث از یا متأثر از این طبقه بندی که در ماده 1 قانون محاسبات درج شده تو سند بودجه مشخص میشه.
بله.
در این ماده 1 قانون محاسبات و نحوه آرایش ارقام بودجه بحثی از ارز و اینا به عمل نیامده و هر ساله حالا یکی از اقلام منابع بودجه که منابع حاصل از صادرات نفت خام هست، این بر اساس اون نرخ تسعیر ارزی که مصوب میشه بر اساس اون تبدیل به ریال میشه.
بله.
و در سند بودجه ذکر میشه
و این
میشه.
عددم دیده میشه، پیش بینی میشه، درسته؟
بله بله بله. یعنی میخوام بگم که آثار ارز اینا در
بله
بله بله همینا مشخص میشه. آثار ارز در بودجه اونم به صورت ریالی در چارچوب همون ماده 1 قانون محاسبات در سند بودجه درج میشه.
متشکرم از شما. اما مهمان ارجمند دیگرمون که با ما همراه هستن جناب دکتر مهدی بیاتمنش. آقای بیاتمنش عزیز، شما بفرمایید که حالا اینی که فعلا ظاهرا دیگه این تفکیک صورت نگرفته دیگه طبق نظری که کارشناس محترمم داد، یعنی یک دوره ما این رو تفکیک میکردیم اما الان این تفکیک انجام نمیشه، آقای دکتر طبق نظر شما درست فهمیدم؟
نه خیر.
بله. خب الان این بحثی که احتمالاً میخواد مجدد مطرح بشه، شما بفرمایید اقدام مثبتی هست، اصلا اثرگذار هست یا یک کار نمادینه؟
ببینید حالا مقدمتا خدمت شما عرض کنم، در کشور ما حالا این که ما چرا اهمیت این موضوع رو و این صحبت ها رو الان در حال حاضر داریم به خاطر چالش هایی است که در نظام ارزی در کشور ما باهاش مواجه هستیم. از جمله چالش ها تخصیص نامناسب ارز به بخش های مختلف اقتصاد هست، نوسانات نرخ ارز هست و فاصله تخصیص و تامین ارز هست که این در واقع گاهن به صورت کامل محقق نمیشه و ما کسب با کسری مواجه میشیم و همین باعث فاصله نرخ ارز نرخ ارزهای متعددی میشود، از جمله نرخ نیمه و نرخ آزاد که ما دیدیم در چند هفته از 10-30% هم متغیر بوده که حالا اخیراً چند روزی است که کم شده این فاصله. خب. و آثار مثبتش رو هم حالا ما در شرکت ها و در سوداوری شرکت ها حالا حداقل در 6 ماه آینده انشالله خواهیم دید.
خب یه لحظه ازتون اجازه بگیرم فقط سلام خدمت کارشناس دیگر بکنم بعد در خدمتتون هستیم. مهمان ارجمند دیگری که روی خط ارتباطی البته حاضر هستند، جناب آقای دکتر حجت الله فرزانی، کارشناس محترم اقتصادی و پولی و بانکی و از پژوهشگران ارجمند. آقای دکتر فرزانی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند، برنامه خوبتون و مهمانان گرامیتون که و مردم شریف که صدای ما رو میشنوند.
متشکرم. دقایقی لحظاتی حالا 2-3 دقیقه روی خط ارتباطی تشریف داشته باشین تا کلام مهمان دیگر رو منعقد بشه، در خدمت شما خواهم بود. زنده باشین. باید
منشم عرض میکردم که پس اهمیت در واقع موضوع صحبت این برنامه شاید که دلایل اصلیش چالش هاییست که ما در مدیریت نظام ارزی حالا چند سالیست باش در واقع مواجه هستیم. خب راهکارها یا با یکی از بهترین راهکارهایی که برای مقابله و مدیریت این در واقع چالش ها باید در نظر داشته باشیم، ترسیم یک چشم‌اندازی است که در واقع وضع مطلوب رو به ما نشون میده و یک برنامه عملیاتی رو میتونه جلوی پای ما قرار بده که از این در واقع چالش ها عبور کنیم.
خب برای... چشم‌انداز مگه توی بودجه به صورت مالی شو رو حالا دارم میگم تصویر نمیشه یا تو سطح راهبردی اقتصادی مگر نمیگیم مثلا میخوایم این کار انجام بدیم؟
الان میخوام به همینجا برسیم. موضوعی که حالا فکر شده و در واقع به عنوان یک چشم‌انداز برنامه‌ریزی عملیاتی داره روش نگاه اندیشیده شده و داره یواش یواش می‌ریم به اون سمت. نکته ایست که تقریبا یک دو سال قبل مدیر معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که ما در صدد اون هستیم که یک بودجه ارزی رو به صورت سالانه در واقع یعنی در بودجه سالانه کل کشور بگنجونیم که هم منابع ارزیمون مشخص باشه، پیش بینی بشه و هم مصارف رو برای هر کدوم از وزارتخونه ها در واقع نیازهاش رو بیاریم و همچنین اولویت ها رو مشخص کنیم که اولویت تخصیص ارزها به چه شکل خواهد بود. ضمن این که اشاره هم شده بود که ما باز هم میدانیم که بسیاری از وارد کننده های کالاها همیشه در صدد هستن که مذاکره کنن با وزارت سمت که کالای خودشون رو جز اون اولویت ها بیاورن. خب حالا ما میدونیم که کلمه بودجه در واقع یعنی برنامه ریزی پولی، یعنی شما میخوایی برنامه ریزی کنی با واحد پولی اسمشو میذارم بودجه. خب برنامه ریزی و چشم انداز و برنامه راه بردینا هم توی طبقه هست، توی سطح هست دیگه. بنابراین این فکر دو سالی بود که در واقع اعلام شد، ولی بعد از اون ما خیلی شاهد اخبار و یا حالا تحلیل ها و تفسیر های مفصلی راجع به این موضوع از طرف بانک مرکزی یا حالا دولت قبلی نبودیم یا حال دولت الان. خب الان که ما در واقع امروز داریم با همدیگه صحبت میکنیم 24 مهر 1403 است که بر اساس برنامه زمانبندی در واقع 23 بر اساس برنامه زمانبندی که در واقع دولت ارائه داده که قراره ته یک فرایندی این برنامه سالانه بودجه رو آماده کنه و به مجلس ارائه بدهد، در 25 مهر تو من نگاه می‌کردم باید این بودجه در هیئت وزیران تصویب بشه و اول آبان در واقع علناً به مجلس ارائه بشود. خب خب من یه تورقی می‌کردم ببینم آیا این موضوع بودجه بندی ارزی، حالا شاید ما بهتره بگیم بودجه بندی ارزی تا بودجه، چون وقتی که کلمه بودجه ارزی مطرح میشه اون شنونده، حالا تحلیلگر شنونده، همه فکر میکنه که این بودجه سالانه کل کشوره که قرار مثلا تقسیم بشه به دو نیمه ارزی و ریالی،
در حالی که در حالی که
اینطوری نیست. ما وقتی که میگیم در واقع بودجه، منظور اون همون بودجه اینه که یک بودجه بندی و یا یک برنامه‌ریزی پولی ارزی رو در ذیل حالا به قولن یکی از سرفصل‌های اون بودجه کل سالانه که خیلی هم حالا مفصل هست داشته باشیم. من یه نگاهی میکردم یک جدولی رو دیدم در همین بودجه که حالا قرار در واقع 25 تصویب بشه که خیلی جدول مفصلی نبود، در حد یک صفحه بود که ذیل دستورالعمل در واقع دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بود که در این در واقع تو این جدول‌هایی که در واقع وجود داشت در یک سمت راست جدول منابع ارزی بود و در سمت چپش مصارف ارزی که کلا میگم در یک صفحه بود که اون سمت راست که منابع ارزی هست ارز ناشی از صدور کالا، ارز ناشی از صدور خدمت و یکی هم سایر مواد، پایینم جمع کل، این طرف هم طرح‌های تملک دارایی‌ها و خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی، هزینه‌های خدمات و غیره است که ما می‌دونیم که دیگه
دورنما بوده، گفته بله. از این 4 درگاه مثلا من درآمد دارم، این 8 مثلا مصارف منه،
یعنی در واقع به اون سمت دارن حرکت می‌کنن. ولی حالا با توجه به اینکه حالا گفته شده این برنامه و این بودجه‌ای که قرار در واقع تصویب بشه یک بودجه 2 ساله هست، یعنی تا 2 سال قرار این به عنوان بودجه در نظر گرفته بشه، من فکر می‌کنم حالا در 2 سال‌های آینده انشالله ما این مفصل‌تر این با جزئیات بیشتری
در حقیقت فقط محاسباتش میتونه دقیق باشه، اجزاش خیلی اجزای دقیق و با جزئیاتی نیست. بله. خب بگی من اینقدر درآمد دارم از این 4 5 صرفه است و مثلا این حالا 10 تا 12 تا رو می‌خوام هزینه بکنم. آقای دکتر خوشپور نکته‌ای دارم، فقط اجازه بفرمایید با دکتر فرزانی که دقایقی حسن حوصله شون رو شاهدیم و روی خط ارتباطی میشنوند ما رو گفتگو بکنم. جناب فرزانی عزیز، خب شنیدید بحثایی که در حقیقت کارشناسان داشتند، حالا من باز برمیگردم ازشون میپرسم بالاخره این بودجه ریالیه از بودجه ارزی خوبه تفکیک شه یا نه، هنوز این رو به من نگفتن. حالا چون میخوام بیشتر اگه صحبت کنم شما بیشتر معطل میشید، شما برای ما بگید اینی که یک زمانی ما بودجه ارزی رو جدا میکردیم، اعلام میکردیم، مشخص میکردیم، الان نیست، آیا مزیتی داره که این جدا بشه از هم، یا اینکه نه همون عوامل و عللی که باعث میشد ما عدد رقم ها رو حالا خطا در برآورد داشته باشیم، حالا نمیگیم که به اصطلاح در محاسبات لزومن ممکنه یه اتفاقی بیفته، پیرامون ما، محیط ما، محیط پیچیده‌ای شاید باشه، عدد رقم بالا پایین بره و حساب ما در حقیقت به گونه دیگر رقم بخوره، ولی به هر حال اون علل آیا اینجوری برطرف میشه، اصلا فایده‌ای داره یا نه؟
عرض ادب داریم. اول عرض کنم خدمتتون، ببینید که در خصوص این تفکیکی داره اتفاق میفته، شاید بگیم که خب مسیر خوبیه، یعنی تو گام اول این که ما بودجه بندی، حالا به تعبیر مهمان گرامی، بودجه بندی ارزی رو داشته باشیم که ذیل بودجه این رو ببینن که در حقیقت منابع و مصارف ارزیمون نظم و نسخی داشته باشه، اصطلاحاً بدونیم که چقدر منابع ارزی داریم، چقدر مصارف ارزی باید داشته باشیم، احتمالاً سهم صندوق توسعه ملی هم باید تو این وسط ببینیم که چقدر باید ذخایر داشته باشیم نسبت به این موضوع.
این گام مثبتی هست پس.
گام مثبتیه. چون
کدوم یکی از اون سه تا فایده‌ای که حالا ما مطرح کردیم به عنوان یک در حقیقت مزیت یا مهمترین حالا برمی‌شمارید، پایین اومدن نرخ ارز رو میتونه داشته باشه، کنترل تورم رو میتونه داشته باشه، افزایش بهره‌وری رو؟
ببینید این خب حالا البته که اینا در کنار هم دیگه هستن، نمیتونیم بگیم که حتما
ساده‌تر بگم به چه دلیل میگید مزیت داره،
تورم رو بگیم یا در حقیقت اثر مزیت ارزیش رو بخوایم بگیم، خب ما مشخصا اون موضوع ارزی و در حقیقت برای ما مهمتر خواهد
بود. خب کنترلش یا پایین اومدن احتمالی نرخ ارز؟
تو کنترل در حقیقت نرخ ارز، وقتی که ما کسری ارزی نداشته باشیم قاعدتا میتونیم این پالس رو بدیم که قاعدتا توانمندیه این که ما تونستیم در بودجه سیاست‌های تجاری، سیاست‌های بودجه‌ای، سیاست‌های پولی و مالی رو اومدیم هماهنگ کردیم و توی این بودجه نوشتیم. این موضوع رو در حقیقت حوزه ارزی حداقل میتونیم داشته باشیم. معنیش اینه، یعنی تیم اقتصادی دولت که حالا متولیان این چهار تا سیاست در حقیقت بانک مرکزی، وزارت سمت به عنوان سیاست‌گذار تجاری، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، وزارت اقتصاد به عنوان سیاست‌گذار مالی و در حقیقت سازمان برنامه به عنوان سیاست‌گذار بودجه‌ای، با یه هماهنگی در حقیقت این جدول رو حالا پیشرفت شده، نسخه پیشرفتش رو از اصطلاح دارم میگم، حالا صرف این که الان در حال حاضر محدود به یک صفحه هستش و یک جدول هستش، شاید خیلی گویای اون هدفی که ما داریم صحبت میکنیم در موردش نباشه. احتمالا در سنوات آتی این دیتیل خواهد داشت، جزئیات خواهد داشت که اون جزئیات در حقیقت خیلی دقیق‌تر برآوردها رو نشون میده که این میتونه در چارچوب اون هماهنگی که عرض کردم خدمتتون توی بودجه خودشو نشون بده، که اگر این در حقیقت موضوع باشه، یعنی اگر بگیم که آمال ما این باشه، ایدئال ما این باشه که این اتفاق بیفته، بله اون هدف گذاری ما میتونه خیلی دقیق‌تر باشه و هدف گذاری ما در این راستا اگر باشه قطعا به اون بحث کنترل نرخ ارزی که من مد نظر هستش خواهیم رسید.
بسیار خوب، اگر امکانش هست یکی دو دقیقه روی خط ارتباطی باشید، یه بله. سوال دیگه هم دارم دیگه اگر اوکی بود باز با هم گفتگو خواهیم کرد.
بله
جناب دکتر خوشپور عزیز، گفته میشه مثلا خب حالا کسری بودجه ارزی ما کمتر خواهد شد احتمالاً. آقای دکتر فرزانی، من چنین جمله‌ای رو شنیدم از ایشون. آقای دکتر اگر اشتباه میگم بفرمایید.
متوازن میشه. حالا که کسری داشته باشه منظور اینه که منظم میشه.
ما درج کنیم در اونجا، یعنی تفکیک بکنیم یا تفکیک نکنیم، مبدا محاسبات ما که مشخص باید بشه دیگه. مثلا میگیم نفت اینقدر دلار، درسته دلار یه عددی رو حساب میکنیم تبدیل میشه به ریال. حالا ممکنه بگیم همون قد دلاری که هست یه ضربش در اون مبلغ حالا پایه واحدی که بر مبنای ریال تبدیل میشه شاید متفاوت باشه، ولی مگه اینا دستکاری قراره بشه؟ یعنی قراره مثلا مصارف جابجا بشه که ما بگیم خب این سهمو جای دیگه مصرف کرد، خب پس ما با کسری مواجه شدیم، اینو بیایم بنویسیم که مشخصا میخواد این اتفاق بیفته؟ اینو یکم راجعش صحبت کنیم.
ببینید من وقتی میگم سند بودجه و اطلاعات بودجه، به اون مواردی اشاره میکنم که ضمانت اجرایی داره، مستند به قانون هست و اگه بخواد حتی تغییر بکنه باید قانون تغییر بکنه. ببینید ما میتونیم هر گونه اطلاعاتی رو به عنوان اسناد پشتیبان سند بودجه بیرون بدیم،
بله.
یکیش هم میتونه همین باشه، ولی این اون ضمانت اجرایی رو نداره. ضمانت ببین الان مثلا تو شرکت های دولت که فرمودند شرکت پتروشیمی، برخی شرکت‌های دولتی، اینا سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارن. خب مسلمه که این سرمایه‌گذاری خارجی به ارزه، حالا یا دلار یا یورو یا هر چیز دیگه هست، و ما هنگامی که بودجه این شرکت‌ها رو تنظیم می‌کردیم بر اساس نرخی که مشخص می‌شد سرمایه‌گذاری رو تسعیر می‌کردیم به ریال و در بودجه درج می‌کردیم. این کاری که میخوان بکنن در حقیقت یک نوع اعلامه که من در سال بودجه چقدر منابع ارزی دارم و چقدر مصارف ارزی دارم.
یه جور پایبندی رو بیشتر میکنه چون
نه، به نظرم نه. ببینید، یک اعلامه میتونه رو بازار اثر بذاره. میتونه رو
بازار اجرایی داره؟
نداره. این آها. این بودجه ارزی ضمانت اجرایی نداره. ضمانت اجرایی اون چیزی است که تسعیر میشه و در سند بودجه به تصویب قانونگذار میرسه.
خب یعنی ببین الان عرض کنم مصوب نمیشه،
خود نباید بشه چون نمیتونه بشه. این چیز قانون بستر قانونی نداره. ببینید الان من عرض بکنم، حالا استاد گرانقدر مهمون دیگه میدونن دقیقاً، وقتی شرکت نفت میفروشه، دلارش میره تو حساب‌های دولت در بانک مرکزی. خب این دلار میره اونجا، دولت میره این دلار رو از بانک مرکزی میخره، ریال میکنه، خرجش میکنه. یعنی این گردش ارز اینجوری تو اقتصاد وارد میشه. حالا ما الان میخوایم اون سند رو چجوری تنظیم کنیم؟ مثلا درآمد حاصل از نفت رو میخوایم دلارش رو بیاریم تصویب بکنیم و بگیم به کجاها میخوایم مصرف کنیم، دلاری میخوایم کجاها مصرف کنیم و به ارزی بگیم، از اون طرف ریالی هم اینا درج میشه. ببینید اون چیزی که طبق قانون به تصویب میرسه،
یعنی توضیح واضحات تقریبا این که میفرمایید
اوورلپ داره، گیج کننده است، به نظرم میاد که میتونه یه مقدار منحرف کنه به اصطلاح تحلیل ها رو. اون چیزی که ما الان به تصویب میرسونیم همون است که بر اساس نرخ رسمی پول کشور میاد قرض کردم طبق قانون میشه. حالا بله، دولت میتونه بودجه ارزی رو بذاره، دولت علاوه بر اینا میتونه خیلی از پیشورزها و شاخصهایی که بر اساس اون بودجه رو تنظیم کرده هم در سند بیاره که مجلس اینو اجبار کرده. یعنی مجلس طبق ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس به دولت گفته که تو این بودجه ری که تنظیم میکنی برای من میاری، به من بگو که پیشفرضات چی بوده اینا رو تنظیم کردی، مثلا نرخ دلار رو چند گرفتی، صادرات نفت روزی چقدر گرفتی، نرخ تورم رو چگونه پیش بینی کردی، اشتغالت چجوریه، حقوق چقدر میخواد، اینا همه رو به من بگو که من بدانم این جداولی که داری برای من میاری چطوری تنظیم شده.
بعدن هم تو تلفیق اگه صحبت بشه یا
جدی دفاع می‌کنم. آفرین. بودجه ارزی هم میتونه همین باشه، یعنی منابع و مصارف ارزی کشور رو بگه من در بودجه که دادم به مجلس اینقدر منابع ارزی از این محل‌ها پیش بینی کردم که وارد کشور وارد من میشه و به این مصارف میشم. ضمن این که ارزی که الان در کشور جریان داره همش هم در اختیار دولت نیست، ما خیلی صادرکننده هایی داریم که اینا کالا صادر میکنن، اون تعهدات ارزششون رو انجام میدن، یک کاری میکنن، میان این اصل به صادرات اختصاص بده، کار دیگه میکنن. پس این به اصطلاح این تصویری که از گردش ارز تحت عنوان بودجه ارزی میخواد بیاد، چیا رو میخواد شامل بشه؟ اونا رو میخواد شامل بشه. خب میتونه شامل بشه.
خب الان خبر دارید شما
نمیدونم. ببینید اینا قابل
بحث و طراحی،
قابل پیش بینی هست که این کشور با این پتانسیل در سال 1404 اینقدر منابع ارزی داره، از این محله اینقدرش دست دولت، اینقدر اینجاست و اینقدر مسائل فرضی، همین کارو میکنن. ولی اینی که ما اینو بگیم بودجه ارزیه، خب و بریم تصویبش بکنیم، نه امکان پذیره، نه امکان پذیره به لحاظ قانونی. فعلا ما مجوزی نداریم و هیچ چیزی نداره، هیچ بستر قانونی نداره. و عرض میکنم در سالهای در دهه 1360 این کار جنبه اطلاعی هم داشت، ذکر میشد که حالا شفاف بشه یا چیز بشه، ولی
اعلام بوده، اعلامی
بوده. چون که فرمودید بودجه ارزی، وقتی اسم بودجه میاد یعنی قانون، من میخوام بگم قانونی نیست،
یک پیوسته، یک زمینه است،
دقیقاً یه جنبه اطلاعی ده، پشتیبانی کننده اطلاعات بودجه است.
متشکرم. حالا راجع به پیامک‌های شنوندگان هم می‌خواستم صحبت کنم، اما چون آقای فرزانی عزیز بعد اندک اندک خداحافظی بکنیم، گویا حالا وعده ما با ایشون تا ساعت 3 بوده، وقتی ایشون نگیریم. جناب فرزانی عزیز شما بفرمایید دیگه، خیلی خلاصه اینکه این اقدام رو چطور می‌بینید؟ خیلی خیلی خوب است یا یک اقدام مثبت است؟ یکم راجع به این صحبت بکنیم. الان جناب آقای خوشپور عزیز خیلی خوب و مفصل شرح دادند و حالا من رو برداشت خودم رو میگم از فرمایشاتشون، منتظرم کلام شما بشنوم.
بنده به نظرشون احترام میذارم، ولی کن خب میدونید بالاخره این موضوع همواره توی مقصد فصل بودجه مطرح هستش.
بله.
که ما هیچ تصویر شفافی معمولا توی بحث بودجه نویسی در خصوص نرخ ارزی که تعیین شده بک پشتیبان در حقیقت این بودجه دولت هستش رو نداریم.
نداریم یا واقعی نمیدانیم؟
آره تو مجلس واقعی نه، آره این رو واقعی نمیدانیم، یا مثلا
عدد اعلام میشه یه ضرب و تقسیم میشه ولی خب شاید بله. واقعی نباشه.
بله و شاید هم به خاطر اینه که بعضی جاها مثلا ما منابع واهی دیدیم در حقیقت توی بحث درآمدهامون خیلی خوشبینانه حساب کردیم،